بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. إحواري رو از قرآن در شبهای گذشته غیر از دیشب شنیدید که از آیات استفاده میشه ما دو پرونده داریم. یک پرونده، پرونده‌ایه که وجود مبارک حضرت حق رقم میزنه که رقم حق هم به دو صورته، یکی رقم تکوینیه که کاری به این رقم ندارم، چون در این قسمت از پرونده اصلا ما دخالت نداریم. ولادتمونه، مرگمونه، از بچگی به جوانی آمدنمونه، از جوانی به پیری آمدنمونه، عوض شدن شکلمون در دوره عمرمونه، در ایام پیری کاهیده شدن بخش عمده‌ای از آفرینشمونه و من نعمره و ننکسه و فی الخلق، اینا دست ما نیست. اما یه رقم‌هایی برای ما زده میشه که چون خداوند عالم، عادل، رحیم، کریم، ودود، خیرخواه، قلم بر اساس صفات حضرت حق برای ما جریان پیدا میکنه که این جریان هم در ارتباط با روزی ماست و هم در ارتباط با اعمال و رفتار و اخلاق ماست. اون چه که در این رقم، یعنی رقم تشریعی در اختیار ماست، اینه که رقمهای زده شده خدا رو حفظش بکنیم، از دست ندیم، تغییرش ندیم، چون رقم‌های این گونه رو اگه ما بخوایم تغییر بدیم حتماً باید وارد جاده انحرافی بشیم. فرض بکنید یه روزی حلالی رو برای ما رقم زده و بر خودش هم واجب کرده به ما برسونه، همون کم رو یا زیاد رو، سندش هم در قرآنه، ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، علی الله به معنی وجوبه، با اینکه هیچی بر خدا واجب نی. در دعای کمیل میگیم فإنک فعال لما تشاء، میتونی به هیچکی روزی ندی، میتونی به همه روزی فراوان بدی، اما یه مسائلی هست که خودش بر خودش واجب کرده، میگه با اینکه میتونم اما نمیکنم این کارو، بر خودم واجب کردم روزی تمام جنبندگان در زمین رو بدم، الا اینکه برای هر کسی به مصلحتش رقم خاصی رو میزنم. اگر رقم روزی رقم اندک و متوسط باشه، چون علیمم حکیمم میشناسم بندم، این مقدار باید بهش عنایت بکنم، یا نه قلمم رو به گونه‌ای میزنم، رقم رو به گونه‌ای میزنم که یه نفر روزی خیلی گسترده داشته باشه، اونم بر اساس علممه، بر اساس حکمتم. ولی مهم اینه که اولا هر رقمی برای شما میزنم به خیر شماست. ما اصابک من حسنت فمن الله، تمامش خوبیه و خوبی هم از جانب خود منه و به شما این خوبی رو میرسونم، ولی این شمایی که این خوبی منو که ممکنه به نظرتون تلخ بیاد ولی تلخ نیاد، یعنی با توجه به من نگاه بکنید تلخ نمیاد، تمام خوبی ها از جانب من رقمش، و این دست شماست که این خوبی رو نگه دارید جا به جاش نکنید، یعنی نشینین بگین حالا که روزی من به مقدار تنگ، ثروت زیادی به من ندادن، منم تحملشون ندارم، بیام این چارچوب قرار داده شده رو بشگنم، سفرم رو پهن‌تر بکنم، این سفره رو از جانب اون نمیتونم پهن‌تر بکنم، او برای من این گونه رقم زد، اگه بخوام پهن‌ترش بکنم کانال گناه باید بزنم، برم سراغ ربا، برم سراغ اختلاس، برم سراغ کلاهبرداری، برم سراغ پشت هم اندازی، برم سراغ جاده های دیگر انحرافی، برم سراغ رشوه، برم سراغ جیببری، برم سراغ مواد فروشی. خب این کار رو اگه بکنی در حقیقت از سر سفره من بلند شدی، سفره پاک، سفره آخرت ساز، سفره که هر لقمهشو میخوری نور میشه و این نور عبادت میشه و خدمت به مردم، میری سر سفره شیطان میخوری، با این خوردن تمام درهای عبادت و خیر رو میبند. این همیشه همین جور هم بوده، تجربه حیات بشر هم ثابت کرد. امام چهارم به امام حسین گفت کارتون با مردم به کجا کشید؟ فرمود جنگ. چون تا زور نذاشتن زین العابدین خبر بشه از میدان، بیمار بود، رعایتشو کردن. این بیماری رم این 72 نفر یکیشون نگرفتن، خدا او رو بیمار کرد که کشته نشه، بمونه، امامت تداوم پیدا بکنه. و الا چه خیری بالاتر از این که آدم کنار ابی عبدالله شهید میشد. اما خیر زین العابدین به شهادت کربلا نبود، اون خیری که خدا براش خواسته بود این که زنده بمونه. عنایت داریم؟ هیچ هم ناراضی نبود زین العابدین. امام فرمودن عزیز دلم کار ما به جنگ کشید. امامم خیلی تأمل کردن که جنگ نشه، دشمن قبول نکرد، گفت کار ما به جنگ. زین العابدین با تعجب گفت یعنی اینا به روی شما شمشیر کشیدن؟ فرمود آره پسرم، و هر 71 نفر من کشته شدن، فقط من موندم که اومدم با تو خداحافظی کنم. امام سوال کرد چرا کار اینا با شما به جنگ کشید؟ یک کلمه امام حسین جواب داد، دوتام نه. فرمود ملعت بتون و من الحرام، اینا از سر سفره خدا بلند شدن اومدم سر سفره یزید. بهشون گفت زمین میدم، خورما میدم، باغ میدم، استانداری میدم، فرمونداری میدم، اسکناس میدم، سندم میدم، شرطش اینه برین کربلا این جنگو تموم بکنین و برگن. اینا اگه کوفه میموندن کربلا نمیومدن، از صبحونه و نهار و شام و لباس کم نمیوردن، که خدا تو قرآن گفته بود من به خودم روزی دادن و واجب کردم، شما باید به کم قانع باشین، ثروتمندم باید به پرداخت خمس و زکات و کار خیر قناعت کن. هر دوت شما صبر کنید به حرام نیفتین، ثروتمندم صبر کنه به بخل نیفته. هر دوش امتحان کلاس، هیچی دیگه نی. خب اینا بر روزی خدا قناعت نکردن، اومدن نان حرام یزید رو خوردن. حرام آدمو به فساد میکشه، آدم بخواد یا نخواد. این یه رقم، رقم خدا که این رو میگه حفظ بکنه، نمیتونه تغییر بدین. تغییرش با خودمه، اگه مصلحت باشه که تغییر میدم. اما یه وقت میبینید این رقمی که براتون زدم تا آخر عمر باید باهاتون باشه، به مصلحتتونه. و اگر حفظ بکنید این حلال و پاکی و خیر منو، من یه اسمم جباره. جبار به ذهن مردم ایران از نظر لغت یعنی یک قدرتمند، زوردار، قوی، که دائمانم زورشو اعمال میکنه هر جا دلش بخواد. اما این لغت در معارف دین و در آیات و دعاها به این معنا نیست. جبار از جبر، اسم فاعلش جابره، صیغه مبالغش که با تشدید بر وزن فعال از نظر ادبی جباره. این نام خداست، یعنی وجود مقدسی که به احسن وجه اون چه در دنیا براتون محدود گرفت در آخرت جبران خواهد کرد به نامحدود. شما دو تا زندگی دارین، یکی در دنیا یکی در آخرت. حضرت باقر می فرماید، این خیلی مطلب مهمی، که از شبی که جدم امیر المؤمنین رو دفن کردن قبر ایشون پنهان بود، فقط ما خانواده می دونستیم کجاست. این قبری که الان نجف زمان هارون پیدا شد، تا اون وقت پنهان بود، هیچ کی نمی دونست. علت پیدا شدنش هم این بود که هارون اومده بود عراق، از بغداد اومده بود طرفای نجف. یه روز در بیابان نجف که اون وقت هنوز شهر نبود، خانه و زندگی نبود، یه مش نخل بود و یه تعداد چادر نشین، دید یه گله آهو میرن در یه نقطه جمع میشن و این آهوان که اونجا جمع میشن احساس امنیت کامل میکنن. یعنی به نظر آهوهاست که کسی تیر نمیزنه، دام نمیذاره، شکارشون نمیکنه. هارون آدم باسوادی بود، گفت این نقطه که این آهوان رو جمع میکنه و آهوان اضطرابی ندارن، ناامنی حس نمیکنن، باید یه نقطه خاصی باشه. میدونید قرآن مجید میگه کل موجودات عالم کلا، این هنوز برای جهان کامل کشف نشده، اما یه مقداری این آیه کشف شد، یه مقداریش. کل موجودات جهان تا سنگریزه‌های تو بیابون هم شعور دارن هم تسبیح خدا رو میگن، این در متن قرآن. ولی قرآن میگه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما درک نمی کن. که این آهوها بی خود احساس امنیت نمی کنه. که از اینایی که اینجا ساکنن بپرسین این تپه چه تپه ای؟ این چه جاذبه ای در این تپه؟ چرا آهوها نمیان زیر سایه نخلای خورما؟ چرا نمیان تو باغا؟ چرا اینجا دور هم جمع نمیشن؟ اینجا چرا اینقدر راحتن؟ یکی چند تا پرسیدن گفتن ما نمیدونم. گفت بگردین حتما سر این مسئله معلوم بشه. یه پیر مرد بسیار پیر رو پیدا کردن که عمر خیلی طولانی داشت، بالای 100 سال، اووردنش پیش هارون. گفت اینجا کجاست؟ این تپه چه سری داره؟ چه نیروی جاذبه ای در این تپه هست؟ که نمیدونم، خبر نداره. ولی هارون درک کرد که خبر داره نمیگه. که بگو. آخرش پیرمرده گفت میترسم. گاه از چی میترسی؟ گاه از تو، از تو. چون در قرآن مجیده که به پیغمبر و به اهل بیت پیغمبر تا قیامت آتش حسد شعله بره، به هیچ خانواده ای در این عالم به اندازه اهل بیت حسادت ورزیده نشد. هشام ابن حکم از دانشمندان شیعه از کم نظیره، به امام صادق گفت جریان بعد مرگ پیغمبر برای من حل نیست، مگه مردم علی رو نمیشناختن؟ فرمود چرا؟ گفت من مردم مدینه نمیدونستن علی اعلمه، علی اتقاس، علی اسلحه، علی بالاترین انسان بعد پیغمبره، علی جانشین، نمیدونستن؟ فرمود همه میدونست. گفت آقا چرا بعد مرگ پیغمبر اینجور مخالفت شد و حمله شد و علی رو کنار زدن و دیگران اومدن سر کار؟ امام فرمود حسد. گفت حل شد. و من شر حاسد اذا حسد. پیغمبر میگه مؤمنی در کره زمین مگه اینکه حسود داشته باشه؟ ممکنه داداشش بهش حسودی کنه، خواهرش، دامادش، همسایش، مردم. ممکنه یه حکومت با آدم حسودی کنه، ممکنه. من بعد مرگ پیغمبر حکومت به علی، به امام حسن، به امام حسین، به حضرت زهرا حسودی نکرده. حرف حسودم اینه که این طرف مقابل من یا همه نعمتاش نابود بشه، من خیالم راحت بشه، یا خودش نابود بشه. اگه کسی این بیماری رو داره، قرآن همین یه دونه بیماری رو، بیشتر نه، نمازخونم از روزه بیگیرم هست، مکم میره، اما همین یه دونه بیماری رو داره. قرآن میگه این آدم یقین اهل جهنم. با این دل کسی نمیتونه قیامت نجات پیدا کن. آقا خدا به دیگران نعمت داده، از انبیا یاد بگیریم. انبیا گاهی خودشون گرسنه بودن، ولی نعمتی که بر دیگران میدیدن میگفتن خدایا توفیق شکر این نعمتایی که این آقاها، این مردم دارن و به ما هم بده که ما به جای اینا هم شکر بکنیم. این اخلاق الهی که من خودم ندارم بخورم، ولی یکی کنار دستم خونش 2000 متر روزی 10 میلیون درآمد داره، من بشینم به خدا بگم، دعا بکنم به من توفیق بده که شکر نعمتهای اورم به جای او من به جا بیارم. گوه من میترسم بگم. گوه کی میترسی؟ گوه تو. گوه من؟ گوه تو. پیرمرد وارد به قرآن. گوه برای چی میترسی؟ گوه اگه بگم جاذبه این تپه مال چی؟ همین الان به جلاد میگی سر منو ببر. گوه نه، این کارو نمی کنم. گفت ضمانت قوی به من بده، با اینکه حالا من آخر عمرمه. گفت نمیکشم. حالا یا قسم خورد یا گفت قرآن ضامنه بین من. گفت جاذبه این تپه میدونی مالی چیه؟ قبر امیرالمؤمنین رو این تپه هست. همین، نه برای آهوها جاذبه داره، اینجا برای کل ملائکه آسمان جاذبه داره. و برای کل دلهای پاک جاذبه. هارون بنا خواست و چند تا کارگرم بگی یه اتاق روی این قبر بساز که معلوم باشه. امام چهارم میگه تا زمان ما قبر رو فقط ما میدونست، امام باقر. بعد حضرت باقر میگه یه بار مدینه پدرم زین العابدین به من گفت دوتایی پاشو بریم نجف از مدینه، گفت دو نفری اومدیم، هیچکی هم نمیدونست ما اونجا برای چی اومدیم، خودمونم معرفی نکردیم. گفت من با بابام بودم تا رسیدیم به قبر امیر المؤمنین زین العابدین پدرم صورتشو گذاشت رو قبر، شروع کرد دعا کردن که اون دعاها شده زیارت امین الله، مهمترین زیارتیه که تو کتابامونه. یه جملش این بود، یه جملش فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک، به من توفیق بده هر رقمی برای زندگی من زدی من به رقم تو راضی باشم، گله نداشته باشم، رقم زدی روزی این مقدار باشه راضی باشم، رقم زدی نماز بخونم راضی باشم بخونم، روزه بگیرم راضی باشم بگیرم، این اختیارش دست ماست. با اینکه رقمشو خدا زده ما میتونیم نگر داریم، با نگر داشتن این رقم خدا در دنیا آخرتمونو آباد کنیم، میتونیم هم نگر نداریم. از سر سفره خدا بلند شیم بریم سر سفره شهید، بگیم ما پاک خور نیستیم، ما نجس خور، اما این کارو نکنیم. حیف. امیرالمومنین یه داستانی رو خودشون نقل میکنن چون کسی شاهد اون داستان نبود، اومدن برای رفیقاشون فرمودن من از کنار یه مسجدی رد می شدم، گفتم که برم یه دو رکعت نماز تو این مسجد بخونم و برم، وسط روزم بود نماز مستحب. فرمودن حالا سوار یه قاطر بودم، پیاده شدم، قاطر رو که نمی شد ببرم تو مسجد، یه خود وایستادم، یکی اومد بره، بهش گفتم آقا سلام کردم احوال پرسیدم کاری نداری؟ گفت نه. خودم اندازه دو رکعت نماز من میخوام برم تو این مسجد بخونم بیام، این قاطر منو نگرد و نره من برگردم. گفت چشم آقا چشم. افسار قاطر رو دادم دستش، نیت کردم که من میرم نماز میخونم برمیگردم دو درهم، حالا به پول زمان ما میشه 2000 تومان، چون ائمه هیچ گیرو برای خودشون به بیگاری نمیگرفتن، هر کی براشون کار میکرد پولشو میده. فرمود نیت کردم برگردم به خاطر این 10 دقیقه که این قاطر رو نگردشته 2000 تومان بهش بده. وقتی برگشتم دیدم قاطر دم مسجد دهنه بندش رو وا کرده دزدیده رفته. فرمود حالا قاطر بی دهنه بند بی لجام، اومدم بازار دهنه بند قاطرم و در مغازه یه زین فروش دیدم، رفتم سلام کردم بهش، گفتم این دهنه من مال این قاطر من بوده اینجوری شده و یکی هم دزدیده، حالا تو هم که خریدی بفروش به خودم. گفت نه آقا جون چرا بفروشم، ما هم تحقیق نکرده خریدیم، بی خود خریدیم، کار بدی کرد این دهنه بندتون. بعد حضرت فرمود این دهنه بندو چند بهت فروخ؟ گفت آقا 2000 تومان. وقت امیر المومنین فرمود خدا به دست من میخواست 2000 تومن به این بده، 2000 تومن رو رفت از شیطان گرفت، پول علی به این پاکی رو صبر نکرد رفت پول نجستر از گوشت سگ رو گرفت. خدا میگه این رقمی که براتون میزنم نیگه، معامله نکنید با جایی. من جبارم، گله نداشته باشید، شکایت نکنید، من جبران میکنم، حالا یا در دنیا یا در آخرت. من یه رفیق داشتم سنش 40 سال با من تفاوت داشت، یعنی من اون وقت 20 سالم بود، طلبه قم بودم، اون 60 سالش بود. به علتی رفیق شدم، یه خونه ای داشت 80-90 متر بود، 2 اتاق تیرچوبی داشت که جلوی زمین بود، یه 2 اتاقم عقب زمین بود و یه حیات کوچیک. این 2 اتاق جلو رو خودش ساخته بود و وقتی که میخواسته بسازه میومده هر روز و پیش یه مغازه داشت، یه جنس مختصری میفروخت، خرج بخور و نمیری در میومد. زمینو که خرید به بنا و عمله گفت هیچ روزی دست به کار نبرید تا خودم بیام. 7:30 می اومد، بعد میگه حالا ملات درست بکنین، اون وقت که خیلی سیمان نبود، خونه مال 70 سال پیش الان، با گل و آهک و خشت هر رگی رو که میچیدن به بنا میگم ملاتشو بکش، از اول رگ تا آخر رگ این رو دیوار دله میشد، زیارت عاشورا یا مصیبت میخون عشق میریخ رو این گلا، دوباره میگم رگ بعدو بیچین تا زیر تاق. من جمعه تو این اتاق روزه بود، منم میرفتم، چه روزه چه حالی، این بخور و نمیر فقط داشت. خدا جبار، اینی که من دارم براتون میگم مال 50 سال پیشه، اینو بهتش میبره آدم از خدا. یه دکتر متخصصی 50 سال پیش تو همین تهران مرد، بچه نداشت، خانومش هم مرده، یه نفر دستندر کار کل کارای این دکتر بود، اومد پیش این رفیق من گفت آقا کل عمر این دکتر شده 6 میلیون تومان. 50 سال پیش 6 میلیون تومان میدونی چه پولی؟ گم منم آدم دینداریم، این 6 میلیون تومن پیش منه، به من گفته من مردم، 6 میلیون رو ببر بده به فلان کس، بگو مال خودت، پاشو بریم این 6 میلیون تومن رو حالا کجا تو حساب بیرزم، بانک بذارم، هر کاری میگی بکنم. به خیال اینم نمیگذشت که 6 میلیون تومن یه جا یه کاسه یه روز بهش، کل زندگی این اون وقت 60,000 تومن نبود. اون خونهی که اون نشسته بود پدر من مشابهشو خرید 4,700 تومن. 6 میلیون رفت 6 میلیون رو گرفت. خب من که خدا الان 60 سالمه، 40 سال با من فرق است، من که الان 60 سالم، 60 سال خدا صبحونه من، نهار من، شام من، لباس من، این خونه رو به من داده، این دکترم یه عمری درس خون زحمت کشید، 60 میلیون 6 میلیون تومن همه رو به من واگذار کرد، من این پولو ببرم براش کار خیر بکنم، آخرتشو آباد، تمام و خرج کار خیر کرد. اینا بنده های خدا، اینا آدم های معرفت داره به خدا، اینا قانع به قلم خدا، قانع. یه مطلبی رو هم دو سه شبه میخوام بگم، حیف امشب نگم ولو یه خود طول بکشه براتون بگم، که این رو من تو ذهنمه برای خودم و برای شما و به خصوص از جناب آقای رستمی هم میخوام این قطعه رو کاملا عنایت بکنم. خیلی مهم در ارتباط با جباریت خدا هست. یه رقمی هم نفر سوم برای ما میزنه، یه رقم خدا میزنه کلش خیر، یه رقم خودمون برای خودمون میزنیم 90% خطاست و محصول بدی میده، یه رقم هم دیگران برای ما میزنن که دست ما پشترمون میشینن دریوری میگن، غیبت میکنن، تهمت میزنن، حرف بی ربط میزنن، حمله به آبرومون میکنن. خود ما دیگه در جریانیم، من خودم 30 سال به خصوص بعد انقلاب دریاوار علیه خودم تو این تهران و شهرستانا تهمت شنیدم، هر چیم گفتن نبود، اگه باشه خودم راحت، اگر باشه میان مثلا میگن فلانی جیبوری کرد، اگه من جیبوری کرده باشم بعد پخش بکنن دردم نمیاد چون این کارو کردم، اما چیزایی میگن که خب وجود خارجی نداره. همین تو همین مارمزون یکی اومد به من گفت آقا خونه شما 4-5 طبقه است، میگن هر طبقه استخ داره، سونا داره، جکوزی داره، نمیدونم چی داره، چیه چیزایی شمرد که اونا رو من نشنیده بودم. گفتم آقا رئیس اداره ثبت کشور اپامنبریای من تمام اسناد مملکت سندهای ملکی تو کامپیوتر، گفتم من الان با شما میریم اداره ثبت کل روبرو پارک شهر، میریم اتاق رئیس ثبت، میگیم آقا اسم منو بذار رو کامپیوتر، هر سندی در این مملکت به نام من اومد من قرآنو میذارم رو میز اداره ثبت، میگم به این قرآن همین الان به یه محضر بینویس اینو به نام این آقا کن، این ساختمون 4 طبقه با جکوزیاش و استخراش مال تو، اما بی بریم اداره ثبت. گفت ببخش، خودم به چند نفر گفتی؟ چقدر پر کردی تو این من؟ گفتم من که سند ملکی ندارم تو این ایران. اینا رو خدا برای ما چی کار میکنه؟ این غیبت ها، این تهمت ها، این ضربه زدن به آبرو که نیست. اگه باشه میگم آدم راحته، میگم خود دارن میگن خو هستش. اینا رو چی کار میکن؟ اینقدر من دلم به این تهمت ها، غیبت ها، شایعه ها خوشه که خدا میدونه. چرا؟ به روایاتش کاری ندارم براتون بخونم، ولی یه شب عرض کردم یه سفری همدان داشتم، یه تاجر عالمی کوچلواری بود ولی درس خونده بود، من اون نهار دعوت کرد، یه کتابخونه داشت 2,000-3,000 کتاب، به من گفتش که فلان کتابو دیدین؟ 8 جلد ریحانت العدم. گفتم نه والا ندیدم، ولی تو باورقی های بعضی از کتاب ها اسمشو دیدم. گو اگه اجازه بدین من چاپ اولشو دارم بدم به شما، چون من دیگه نمیخونم این کتاب. گفتم ممنون. رفت از کتاب خونش بود. باور بکنید من وقتی با خودم آوردم تهرون، از اول تا آخر این کتاب رو نگاه کردم. عجب کتاب. جدیدنم دیدم چاپ جدید تمیزی شده. اینی که به من دادیم بزرگوار چاپ روزگار مؤلفش بود. این کتابو که ورق می‌زدم، شرح حال اولیاء خدا و بزرگان دین، به یه صفحه‌ای رسیدم، یه عکس نورانی تو اون صفحه بود، زیر عکس نوشته بود مرحوم شیخ الاسلام تبریزی، اما سید بودا، شیخ الاسلامی یه منصبه. این شیخ الاسلام از بزرگان علمای دوره آخر قاجاریه بود، نزدیک 30 جلد کتاب نوشته، در دین مردم تبریز بسیار مؤثر بوده، بسیار. ایشون در سن 73-74 سالگی واجب الحج میشه، ماشینم نه، با قاطر با اسب از تبریز حرکت میکنن، میرن مراغه، از مراغه وارد عراق میشن، ائمه رو زیارت میکنن، میرن مکه، حجشون رو انجام میدن، از منا بر میگردن، 4-5 شب کاراشونو میکنن، آخرین شبی که فرد و صبح کاروان تبریز میخواست برگرده، رفقای هم اتاقی شیخ الاسلام میگن آقا چرا بارتونو نمیبندی؟ ما بعد نماز صبح میخواییم حرکت کنیم. چرا تکون نمیخوریم؟ چرا جمع نمیخوریم؟ ایشون میفرمان من امشب مسجد الحرام بودم، کنار کعبه، شب آخرمونم بود، من قصد کردم تا آخر عمرم از اینجا بیرون نرم، من نمیم. آقا شما زن داری، بچه داری، دختر داری، دوماد داری، عروس داری، تمام منتظرتونن. گفت نه، یقین بدونید من از کنار خانه خدا دیگه نمیام. هر کاریش تحریک عاطفیش کردن، دختراتون، نوهاتون، خانواده دار بود، گفت نه من نمیام. به هم نگاه کردن و گفتن صبح حاضرش میکنیم میبریمش. همه هم اهل نماز شب بودن، برای نماز شب که بلند شدن دیدن اتفاقی امشب ایشون بلند نمیشه، گفتن بیدارش کنیم، رفتن بیدارش کنن، دیدن از دنیا رفته، تازه فهمیدن دیشب چی داره میگه. گفت من قصد کردم اینجا بمونم، دیگه نمیام. صبح شیعه ها رو خبر کردن، من گاهی که مکه میرم قبرستان ابو طالب، یاد ایشون، بردن کنار قبر حضرت خدیجه دفنش کردن، سیدم. ایشون رو اینجا دفن کردن، کاروان تبریز یه ماه میکشید تا برسه به تبریز، یک ماه، با قاطر بودن، با شتر بودن. امرو که ایشونو کنار حضرت خدیجه جدش دفن کردن، شبش که میشه شب چندم مردن، شب اول قبر میشه دیگه، شب اول قبر، یکی از بزرگترین علمای تبریز در تبریز، هیچ خبری هم از مکه و کاروان نداره، شب خواب میبینه از یه محلی داره عبور میکنه، این محل هیچیش به محلای دنیا نمیمونه. همین جوری که غرق تماشای این محل بودی، در دو تا باغ بازه، نه درا، نه دیوارا، نه درختا، نه فضا، هیچی این باغا به باغای دنیا نمیمونه. هیچی هم نیدمه در این باغ. این عالم بزرگ الهی میگه اگه جلومونو نگرفتن بریم یه گشتی تو این باغ بزنیم، حالا اولیشو ببینیم. عجب باقی، این درخت ها چه نوع دارن، این میوه ها. میگه رفتم وسط یه ساختمونی رو دیدم اصلا به کاخ هیچ شاهی نمیاد. گفتیم مأمور کنی بریم تو این کاخ هم یه گشت بزن. وارد کاخ شد، دیدم یه سالون. چه سالونی، باز هیچیش به هیچ جای دنیا نمیمونه. حاج میرزا محمود شیخ الاسلام روی تخت تکیه داده، پشتیایی که تو دنیا نیست. این عالم اول شهر ما بود، سلام کردم، به من گفت بیشین کنار دست من روی این تخت. پیش گفتم آجا گفت شما مکه این؟ گفت بودم. گفتم الان کجا این؟ گفت اینجا بهشت برزخ. تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. این باغ رو خدا به من داده، باغ بغل دستی من مال علامه مجلسیه، منو آوردن همسایه او کردم. گفتم این باغ مزد کتابایی که نوشتی گونه، مزد حجت گونه، مزد نماز روزهای 70 سالت گونه، گو جبران غیبت ها و تهمت ها و فحشایی که مردم به من ده. خوشتون اومد از خدا؟ بگم شما هم نمیخواد از خودتون دفاع کنید. خدا در قرآن میگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اگه مؤمنین در مقابل این همه دریوریا، غیبت ها، تهمت ها، عربده ها، زشگویی ها، خودم ازتون دفاع میکنم. چه دفاعگری بالاتر از خدا، چه جبران کنندهی بالاتر از خدا. بعد که کاروان برگشت، تازه با رسیدن به تبریز اون عالمی هم که خواب دیده بود، اون وقت فهمیدن حاج میرزا محمود از دنیا رفته. عالمم تاریخ خوابشو داشت، دید مال شب اول قبر حاج میرزا محمود. اینم یک کانالیه که به روی ما از طریق زبون بد مردم باز میشه، یعنی خدا بندشو نمیذاره ضرر کنه، نمیذاره ضربه. آخر دروغ دروغگوها رو رو پته میندازه و صبر ما رو هم جبران میکنه. یقینا این سه تا رقم یه پرونده خدا برای ما ساخته. پاک، خیر، ما باید راضی باشیم، جا به جاش نکنیم. یه پرونده گاهی خودمون برای خودمون میزنیم، اشتباه میکنیم، همش ضرر. یه پرونده هم دیگران برای ما میزنن که برای اونا بار گناهه، برای ما هم جبرانش باغ برزخ و بهشته. موسی بن عمران به پروردگار گفت خدایا تو عمل و اخلاق و کردار و رفتار نمره من چند؟ من روایت رو خیلی فارسیش میکنم، نه اینکه موسی گفت نمرم چنده. گفت منو چه جور ارزیابی میکنم؟ خدا فرمود تو همه چی نمرت 20. اصلا کم نداری. گو خدایا من که همه چیم خوبه، به خواست تو، نمرم هم 20، اخلاقم، رفتارم، عملم، کسی هم هست پشتر من حرف بزنه دریوری بگه؟ خطاب رسید خیلی. گو چرا نداره زبون مردم وله، منم بنا ندارم جلو زبونا رو بگیرم، حالا یکی میخواد یه حرفی بزنه که لال نمی کنم بندم، خب بزن. اون با حرفاش میره جهنم، تو هم با حرفایی که پشترت زدن یه سهم بزرگی از بهش داری. گو نمیشه پشتر من حرف نزنه. گو نه توقع نداشته باش، خود من که خدام اینا رو خلق کردم دارم نونشون رو میدم، هر رو تو این کره زمین میلیون ها نفر پشتر خود من حرف میزن، نمیتونه خدایی کنه، نمیتونه روزی بده، مریض ما رو شفا نمیده، گوش نمیده، این چه خداییه، نمیتونی برو کارو بده دست یکی دیگه. گو موسا اینا رو در حق من میدم، من جلو زبونشونو نمیدم، بازم نونشونو میدم. اینا واجب دانسته بشه برادران. این چند شبی که من این محور جدید رو از قرآن گفتم برای اینه که واجب بود بدانید که با آرامش زندگی کنید، با رضای از خدا زندگی کنید و بدانید خدا اون چه فکر میکنید کمتون گذاشته، کم نذاشته، ذخیره اون طرفتون کرده، نگین کم گذاشته. خدایا معرفت ما و زن و بچه هامونو به قرآن زیاد کن. معرفت خدایا آگاهی ما رو بالا ببر. خدایا به حق امیر المؤمنین ما رو بنده راضی از خودت قرار. خدایا احیاهای قبل و فردا شب ما رو به حق زهرا قبول کن. خدایا تشکیل این جلسات، این منبرا، اومد و رفت ما رو نور دنیا، پاکی دنیا، راحت مرگ و چراغ برزخمون قرار بده. به رحمتی که